صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی من رو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه، منه، این منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
همه چیز به سادگی یک مانیکوره. تمیز کردن ناخونا، کوتاه کردن و فرم دادن اونها و استفاده از یک لایه ژل شیمیایی برای محکم نگه داشتنشون. ویژگی این لایه شیمیایی اینه که لاک رو تا مدت‌ها بدون پریدگی و پاک شدگی میشه روش نگه داشت. حالا همین اتفاق ساده، همین نظافت و توجه به زیبایی دست‌های زنان ایرانی تبدیل شده به معضلی برای جمهوری اسلامی. لاک به سادگی پاک نمیشه. برای تغییر و ترمیم اون باید به آرایشگران مخصوصی که در ایران به اونها ناخونکار میگن مراجعه بشه. ناخونکارها لایه شیمیایی رو با سوانهای ظریف بر میدارن و با لایه جدید جایگزین میکنن و لاک جدیدی رو هم روی اون مینشونند. کاری که روحانیون سنتی اسلامی اون رو مانع درست بودن نماز و روزه و غسل زنان میدونن. علی خامنه‌ای و علی سیستانی، دو رهبر شیعه، این کار رو برای زنان جایز ندونستن و علاوه بر درست نبودن وضو و غسل گفتن که زنان باید دست‌های آراستشون رو از نامحرم هم بپوشونن. با اینکه سال‌هاست این شیوه از مراقبت از ناخن‌ها در ایران رواج داره، اما از شهریور پارسال و اوج گرفتن اعتراضات زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی شیوه دیگه‌ای رو برای مقابله با زنان، خواسته هاشون و حق تصمیم گیری بر بدنشون انتخاب کرده. از آبان ماه سال گذشته دوره‌های ویژه امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور شروع به تبلیغ کردن، نیرو گرفتن، نیرو را آموزش دیدن و حالا حاصل یکی از این آموزش‌ها گروهیه که در هفته اخیر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، خبرگزاری فارس، تبلیغ گسترده‌ای برای اون رو آغاز کرده. آرایشگران خدا باور.
سلام گلم.
سلام،
خوش اومدی عزیز دلم. میخواستم انگیزه تو از این که داری ناخون تو انگار کاشت ناخون تو ریموو میکنی بدونم.
حقیقتا توی مسجدی رفتم، یک مسجدی بود، یه دفعه اصلا یه هوی پامو گذاشتم تو مسجد و یه دفعه دلم درباره یک حضرت زهرا صحبت کردم و وقتی درباره حضرت زهرا صحبت کردم دلم شکست و دلم که شکست با خودم گفتم که یه دختر چادری خب من قبل شده سم نمی کردم. و وقتی که گفتن حضرت زهرا خب خنده‌دار بود که ناخون داشته باشم ولی چادر سرم کنم. برای همین گفتم بیام ناخونامو بردارم.
پس با گفته خودتون بر دل حضرت زهرا اومد این کار کرد.
دقیقا.
این گروه مدعیه که یک جمع 250 نفره از آرایشگران زن در شهرهای مشهد، قم، اصفهان و یزد رو دور هم جمع کرده و این گروه اعلام آمادگی کردن تا به طور رایگان کاشت ناخن زنان رو پاک کنن. در حالی که کانال آرایشگران خدا محور ظهورساز بر روی شبکه اطلاع‌رسانی ایتا فقط 1500 دنبال کننده داره، مدیر این شبکه گفته که استقبال از پیشنهاد اون بی سابقه بوده. اما چرا توجه آمرانه به معروف به ناخون زنان جلب شده؟ نسترن یکی از ناخونکارهاییه که در شهر مشهد کار کاشت و ترمیم ناخون انجام میده. اینطور که نسترن میگه ناخونکاری از مشاغل پرطرفدار این سال هاست و کنترل کار اونها میتونه برای ستادهای امر به معروف شغل ایجاد کنه. از نسترن در مورد کارش پرسیدم.
من 8 سال دارم این کار انجام میدم. بعد خیلی اتفاقی و ناگهانی یه دفعه دوست داشتم از اول کار ناخون رو لاک زدن و اینجور چیزا رو، ولی دیگه دختر داییم این کار انجام میداد. بعد دیگه با هم دیگه اون شروع کرده بود و یه سه چیزا برای من توضیح داد و دیدم بعدم نمیاد و دوست داشتم، جذب کارش شدم. آموزشی ناخون که کلا تو مشهد اصلا غیر مجاز بود اون موقع، الان هم همینطوریه. همین دختر داییم بهم یاد داد، بعد برای امتحانش رفتیم یه آموزشگاه خصوصی. البته مدرکای کمپانیه دیگه، نه مدرکای معتبر بین المللیه، در واقع تو ایران به کارمون نمیاد. بعد اون از من اونجا یه آزمون عملی گرفت، یه 3 ساله تئوری ازم پرسید راجع به ناخون و مدرک رو صادر کردم و بعد خودم شروع به کار کردم. ولی هیچ سالونی که رفتم یعنی کار کنم اون اولا هم هیچ کدوم از من مدرکی نخواستن، همه نمونه کار و کار عملی و اینا ازم میخواد.
در یکی از وبسایت‌های مربوط به زیبایی به زبان فارسی اومده که نیمی از زنان ایرانی از خدمات کاشت ناخن استفاده می‌کنند. واقعاً این آمار رو نمیشه باور کرد و جدی گرفت، ولی بالاخره شاید بشه اون رو نشونه اقبال زنان به زیبایی و تمیزی دست‌هاشون دونست. نسترن در مورد مراجعانش اینطور میگه:
والا تقریباً 80-90 درصدشون قشر خوب جامعه هست. بعد بقیه شون هم خب معمولی هن دیگه، پایین ندارن واقعا. ولی خب راجع به این قضیه وضو و نماز و غسل و اینجور چیزاشم خیلی مشتری دارم که با همین لاک‌ها همین نماز و روزه و همه چیشون رو دارن. تقریبا تا قبل از کرونا مثلا شاید بهتون بگم یکی دو تا مشتری بودن که می اومدن برای ماه رمضون ریموف میکردن، ماه رمضون که تمام شد بعد می اومدن. اونا هم دیگه بعد کرونا دیگه ریموو نمیکنن، کلا دیگه بیخیال شدن. چادری اینا نیستن، ولی نماز و روزهشون رو دارن با همون ناخونا.
معمولا چقدر هزینه ژل ناخون و ترمیم و اینجور چیزا میشه؟
نگاه کنین، ترمیمای ژل که بستگی داره کنم. مثلا من تو سالونی که کار میکنم نزدیک 10-12 تا ناخون کاریم با قیمتهای متفاوت. من خودم ترمیم ژلم 250 است، ژلیش سادم هم 150.
چقدر مشتری دارین با این که میگی که توی سالونتون 10-12 نفر ناخونکارن؟
یه مخصوص خودشو داره دیگه. من تقریبا روزی حداقل بین 8-10 تا رو دارم.
و چند روز در هفته کار میکنی؟
هر روز کار میکنم به جز جمعه ها.
پس مشتری خیلی زیاده.
آره مشتری زیاده. آره بعد مثلا من اینجوری هم که چون یه مقدار شلوغه دیگه 6 ماه دوم سال مشتری جدیدم دیگه قبول نمی کنم. دیگه مشتری جدید باشه میذارم برای هنرجوام و بچه‌هایی که پیشم کار میکنن.
چقدر مشتری برای پدیکور دارین برای اینکه بیان ناخن‌های پا رو درست کنن؟
تقریبا 50% مشتریام ژلیش پا انجام میدن، باز نصفشون هم پدیکور آبی و کفسابی و این چیزا رو انجام میدن.
یعنی پس در واقع میشه گفتش که مانیکور و پدیکور توی مشهد در واقع یه بخش ثابت آرایش زنان محسوب میشه؟
آره دقیقا. یعنی تو سالن ما همه خدمات انجام میدن، از رنگ و لایت و نمیدونم تتوی صورت و موجه و همه چی. در واقع کار ناخون کلن جز کارهاییه که ماهی یک بار مجبورن دیگه، یعنی جز کارهایی که ترمیم لازم دارن. نسبت به کارهای دیگه آره واقعا ناخون خیلی چه مثلا یکی دو سال اخیرم دیگه خیلی بیشتر شده این قضیه.
ببینم تا به حال شده که این خانمایی که خودشونو میگن آرایشگران خدا محور برای ارشاد کردن شما بیان به سالن آرایشتون یا کسی بیاد بخواد ایراد بگیره؟
تابستونا و این موقع سال قبل از عید میان یه سر سالن، ولی اینجوری هن که اصلا کلا تو مشهد سالونای تابلودار اجازه ناخونکار ندارن مگر اینکه دیگه یه پارتی چیزی داشته باشن. بعد تقریبا از قبل کرونا یکی دادن و اینجوری شد که سالونای تابلودار کلا اجازه نشه ناخونکار داشته باشه. الان سالون ما هم تابلو نداره و اینکه خب ناخونکار هم زیاد داره، هم ناخونکار هم موجه کار و هم تتو. پارسال تابستون بود فکر میکنم، آره اومدن از اماکن، بعد اومدن و ما نمیدونستیم این بند خدا از اماکنه، منطقه با چادرم نبود، خیلی معمولی بود. اومد جلو اتاقمون رد شد و دید که ما مشغول به کاریم و فلان و این داستان ها. مدیریت سالنمون رو خواستن دیگه، خواستن و رفته بود جوازش رو نشون داد و تمام مدارکش رو داشت، اونتا تابلو نداشت. دیگه بهش گفته بودن که ما میایم بازدید باز هم، ولی به ناخونکاراتون باید بگین وسیله‌هاشون از رومیز جمع کنن، فقط در حد مانیکور پدیکور باشن. یعنی اینجا فقط اجازه مانیکور پدیکور، یعنی کل ایران اجازه مانیکور پدیکور فقط دارن، ژلیشو نمیدونم لاک و مواد و این چیزا نه. ولی خب مشهد دیگه خیلی سفت و سخت‌تر همیشه اجرا می‌کنه. دیگه دفعه دوم اومد و ما همه رو جمع کرده بودیم و خودش هم مستقیم بهمون گفت که من میدونم که شماها دارین کار می‌کنین، ولی به ما گفتن و مجبوریم بیایم تذکر بدیم. بعد دیگه نشست کار رنگ و لایت انجام داد و کارهای براشینگش انجام داد و رایگان همه چیشو. دیگه تقریبا بعد از اون هر از گاهی میاد، میدونه که ما هم اونجا کار می‌کنیم، ولی دیگه یه سری خدماتش انجام میده، لذت میبره و میره.
ببینم بعدا با این ممنوعیتی که میگی وجود داره، شما وسایل کارتون رو از کجا میگیرین؟ ژل و پودر و وسایلی که لازم دارین؟
فروشش آزاده. اینجا مغازه‌ای هست که همه چی میفروشن خیلی راحت تو حاشیه خیابون، ولی خیلی هاشون هم هستن که دیگه ما خیلی میشناسیم، ازشون خرید کردیم تو خونه. مثلا یه طبقه رو اجاره کردن، نه تابلو دارن نه چیزی، اینجوری میریم ازشون خرید میکنیم.
پس در واقع میتونیم بگیم یه کار ناخن توی مشهد تقریبا یه کار زیرزمینی محسوب میشه، همش بدون مجوز و هیچ نظارت بهداشتی هم در موردش وجود نداره.
واقعا نداره. فقط فنی حرفه‌ای هم که دیگه تقریبا از 6-7 ماه پیش اعلام کرد که مدرک حتی مانیکور پدیکور رو هم نمیده دیگه.
خب فکر میکنی که اگر قرار باشه که ژل به طور کلی ممنوع بشه و نتونی در واقع از ژل و شلاک استفاده بکنی، فکر میکنی که چقدر مشتریاتو از دست میدی؟
فکر میکنم 100% مشتریاتو از دست میدم دیگه.
یعنی فقط
این همه مشتری که میان، مثلا شاید بهتون بگم 5 تاشونن که فقط میان رو مثلا ماهیانه مانیکور پدیکور تنها انجام میدن بدون لاک و ژلیش و ایناها. دیگه همونا فکر کنم فقط بمونه دیگه، قطعا بقیهش رو ریزش میکنن.
خب فکر میکنی اگه این اتفاق بیفته بعدا تو شغلتو عوض میکنی؟
دیگه من مجبورم که حداقل از مشهد برم
به جایی که بتونی به راحتی این کارو انجام بدی. آره
چون من یه سری دوستای تهرانی، یه سری همکار تهران دارم که کار تهران و شمال و کیش و ایناها کار میکنن که باشون در ارتباطیم و اونا راجع به این چیزا که باشون صحبت میکنم کلا براشون عجیبه، میگن اصلا اینجا اصلا از این خبران نیست، شما چجوری تو مشهد موندین و کار میکنین.
حتی همین ماهی یک مرتبه این فردی که از اماکن میاد، برای اونها همون ماهی یه بار هم نمیره؟
نه اصلا هیچی از این موردا ندارن، یعنی میگن ما انقدر زیادیم که اصلا نمیتونن بیان بخوان تذکر بدن. من الان یه مدرس اصلی خودمون که تهران کار میکنه که اون یه سری مدرک های اصلی رو برمون میفرسته برای هنر جامعه، هر از گاهی باید صحبت میکنیم، اون اصلا از این برنامه ها نداره
و اون نمیدونه که مثلا در طول سال چند نفر مجوز ناخونکاری رو میگیرن یا چقدر در واقع زنان علاقه مندن که برن کار ناخون یاد بگیرن؟
چرا، یعنی هنرجویی که با خودش در ارتباطن رو میدونه، مثلا میگه که یکی مشهد خیلی من میشنوم از بچه ها، اصفهان و یزد، میگه این سه جا رو من خیلی میشنوم از بچه‌هایی که دارن اونجا کار میکنن و دوره میذارن و ایناها. مثلا به ما اولین تذکری که داد این بود که اصلا دوره های تعداد زیاد نذاریم، خصوصی برگزار بشه دوره هاتون. چون الان اینجا اتفاقا 2 هفته پیش بود، من یکی از همکارای خودم تو همین سالون که کار ناخون میکرد، پیج اینستاش فعال بود، پیجش هم باز بود، پلیس فتا زنگ زد بهش، دیگه خواسته بودنش، رفته بود دادگاه، گفته بودن که کار ناخون میکنی و نمیدونم عکس دست گذاشتی تو پیج تو، نمیدونم از مچ دست به بالا نباید باشه و عکس بی حجاب نباید بذاری. کلی بهش تذکر دادم و تفرک تعهد داده بود اونجا، گفته بود من در جریان نبودم، یعنی همیشه انکار کرده بود دیگه، یعنی گفته بود من فقط مانیکور پدیکور میکنم، در جریان این چیزا نبودم. دیگه گفتم پیج تحت نظر ما هست تا چند ماه ببینیم چه جوری دیگه. اینجوریه، یعنی حتی به پیج کاریمونم اینجا خیلی تذکر میدن.
خب فکر میکنی چرا خانوما با تمام این محدودیتایی که وجود داره بازم دلشون میخواد که بیان و کار ناخونشون، یعنی ناخون کار بشن؟
الان همین هنرجوهای خودم اکثرانشون برای مهاجرت میان آموزش میبینن که بخوان مهاجرت کنن. یعنی بهتون بگم شاید مثلا تا این 6 ماه اخیر من حدود مثلا 10 تا هنرجو داشتم، همشون تصمیمشون همین بوده که دارن کارهای مهاجرتیشون رو میکنن. خب کار ناخونم شنیدن که دیگه همه جای دنیا خیلی پرطرفداره، یاد بگیرن و شروع به کار کنن. تک و توک هم داشتم که مثلا اومدن یاد گرفتن برای مثلا دوست و آشنا و فامیل خودشون تو خونه کار کنن، چون همهشون میگن ما یه استرس اینجوری داریم و حالا من بهشون میگم حالا با همه این محدودیت ها میشه بازم کار کرد، ولی خب اکثریت میگن برای مهاجرت میان یاد میگیرن. یعنی اصلا من هیچ هنرجو ثابتی که بگم 1 ساله داره پیشم کار میکنه ندارم، همشون اینجوری هن که یاد میگیرن 2-3 ماه پیش من را بیفتن و حالا برای مهاجرت دیگه.
در کامنت های گزارش خبرگزاری فارس از این گروه آرایشگران خدام بهبر، از آنها برای جلوگیری از به دنیا آمدن فرزندان حرامزاده به دلیل درست نبودن غسل زنان تشکر شده. یعنی باز هم همه نگاه ها به زن معطوف شده به تنها و تنها فرزند آوری، خواسته مهم رهبر جمهوری اسلامی. این پادکست صدای دیگر هم که در رادیو فردا تولید شده به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.